رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خوشحالم که با یه قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی ما در مورد اظهارنامه شرکت‌های پیمانکاری و تفاوت‌هایی که با دیگر شرکت‌ها داره صحبت کردیم. یک سری مبحث‌ها و صرفت‌های خوبی باقی موند که لازم بود در موردش صحبت بکنیم. برای همین در پایان همون اپیزود از آقای دوستدار و آقای وهابی قول گرفتیم که در یک اپیزود دیگه‌ای مباحث تکمیلی رو در موردش گفتگو بکنیم. در این قسمت می‌خوایم در مورد اظهارنامه ارزش افزوده شرکت‌های پیمانکاری، چالش‌هایی که وجود داره و راهکارهایی که میشه در حال حاضر انجام داد و به کاربرد استفاده کنیم. آقای بهرام دوستدار، آقای وهابی بزرگوار، خیلی خوش اومدین.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم. مثل همیشه این سعادت نصیب ما شد که در خدمت دوستان عزیز باشیم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. من هم بابک وهابی هستم. افتخار این رو دارم که در این اپیزود هم در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که در جمع ما هستین. آقای دوستدار اگر موافق هستین با همون مباحث و سرفصل‌های جذابی که خودتون اپیزود قبلی بهش اشاره کردی شروع کنیم و به همراه استاد وهابی ادامه بدیم.
بسیار عالی. من فکر میکنم اول از یه موضوعی، چون جلسه قبل این جو افتاد، اونم بحث خب این تا کدی که توی جدول شماره 10 شما برای اینکه بتونی درآمدت رو اینجا درج بکنی ناگزیر هستی که ابتداعا این تاکوت رو فراخوانی کنی، بعد درآمد رو و اطلاعات مرتبط با اون رو درج بکنی. خب قاعدتا توی ثبت نام این جاییست که معدی این تاکوتش رو معرفی میکنه، پس به طب کشویی که توی جدول 10 هست مرتبط با ثبت نام هست که در اون مرحله معدی این تاکوت خودش رو معرفی میکنه. قاعدتا اینجا ما نمیتونیم این تاکوت جدیدی رو به سیستم معرفی بکنیم، پس به طب در اون مقطع باید حواسمون به همه این موضوعات باشه. از چه لحاظی هم باید حواسمون باشه؟ چون قاعدتا اگر یه معدی مشمول اعمال ضریب بشه، حالا تو رسیدگی ها بخوام بهش ضریب بزنند، ضریب علی‌الرأسی منظورمه، حالا البته الان ضریب این تاکوت بهش میگن دوستان، حالا ضریب سود ناویژه یا ضریب سود ویژه یا ضریب فعالیت عنوان میشه از این ماجرا. این اگر بخواد این اتفاق بیفته، یه معدی باید حواسش باشه که ضریب خودش رو و این تاکوت خودش رو معرفی کرده باشه که اینجا بتونه اون رو برای اون درآمدی که کسب کرده بزنه یا انتخاب بکنه. اگر غیر از این باشه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اینکه شما ممکنه این تاکوت اشتباهی رو معرفی کرده باشه، این قاعدتا باعث میشه یا ضریب کمتر اینجا بخوره یا بیشتر بخوره، که عموماً دوستان باید نگران ضریب بیشتره باشن. پس به طب اگر درآمدی دارن در حوزه پیمانکاری، چون بعضا دوستان از سازمان مدیریت اگر من اشتباه میکنم یه مجوزی میگیرید دیگه، درسته آقای وهابی؟ که مثلا رتبه چند و یک دو سه پنج، این رتبه اگر گرفته بشه ضریبش با کسی که رتبه نداره فرق میکنه و عموما کسی که ضریب داره کمتره، اصلا کامون در اصل مجوز رو داره کمتره ضریبش، اونی که نداره بیشتره و اونایی که فهرست بهایی کار میکنن باز ضریبشون کمتره. یعنی پس ممکنه ما قراردادی رو داشته باشیم فهرست بهایی باشه که ضریبش متفاوت از پروژه‌ای باشه که فهرست بهایی نیست. پس به طب اونجا باید حواسمون در انتخاب این تاکود باشه. شما نکته‌ای دارید راجع به این تاکودهای وهابی؟
نه فکر کنم فرمودید کامل.
بسیار عالی. قیمت تمام شدنم نظرتون چیه؟ جدول 11 رو هم یه خلاصه مرور کنیم بعد برسیم به از شفسوده.
خواهش میکنم. جدول بهای تمام شده کالای فروش رفتم متعاقب اون چیزی که در مورد جدولهای دیگه عرض کردم، فکر میکنم که نیاز به بازنگری داره و البته ما میگیم بازنگری، امیدواریم بازنگری نکنن که کار رو برای کاربرا سخت‌تر بکنم. منتها همونجور که از ظاهر جدول مشخصه خیلی خلاصه و از یه طرف موارد ناقصی رو اشاره کرده که باید بازنگری بشه، یعنی آیتم های پیمانکاری یا باید تفکیک شده و کاملتر بیاد یا حداقل مواردی که استثنایی هست حذف بشه. به عنوان مثال استهلاک ماشینالات و کرایه ماشینالات و اینا تو اکثر پیمانکاری من فکر میکنم مختص راهسازی باشه و مثلا برای من که توی صنعت برق مشغول هستم هیچ کاربردی نداره و به نظر میرسه بهای تمام شدن برای تطبیق با شکل صورت‌های مالی پیمانکاری باید یه بازنگری توش بشه.
بعد نکته جالبش اینه که آقای وهابی عزیز توی حالا هزینه پیمانکاران دست دوم اینجا که می‌بینیم مواد و مسائلی که مشخص حقوق دستمزد مشخصه که قاعدتاً با پیمان باید مرتبط باشه، اداری جای دیگه است. هزینه پیمانکاران دست دوم این من خاطرم میاد مبنایی بود برای ماده 104 که اون سالها که تکلیفی می‌گرفتن اتفاقاً همیشه دوستان میگفتم که دوستان که تو حوزه پیمانکاری کار میکردم میگفتم که اینجا عدد درست رو بذارید، یه دفعه نرد سراغ 104 و عدد بیشتری رو از شما مطالبه داشته باشه. کرایه ماشین‌آلاتو چون کرایه ماشین‌آلات هم باز تو همین دسته بود، تو خدمات هایی بود که حق الزحمیه بودن، استهلاک حالا نبود، یعنی 104 کرایه ماشین‌آلات هم میتونست باشه. حالا هزینه پیمانکار دست دوم درست الان ماده 104 هست شده است، ولی 107 میتونه باشه، یعنی یه جایی که یه پیمانکار خارجی کار کنه با ما و پیمانکار دستمون خارجی بوده باشه، چه حقیقی چه حقوقی، میتونه تو این قسمت مشمول ماده 107 بشه. ولی یه نکته جالب اینجا دیدم الان، شاید خیلی تا قبل این اپیزود بهش توجه نکرده بودم، یه جورایی پاسخ سوال خودم که عرض کردم در مورد اون در جریان اول و آخر دوره، اینجا اون یه تضاد به نظرم با استاندارد 9 یا شاید از مواد و مسائل پایه کار میخواد صحبت کنه. میگه اضافه میشود بهای تمام شده کار در جریان اول دوره، بعد کم میشود پایان دوره، یعنی به رسمیت شناخته تر بخشی از کار یا کار در جریانی که ترازنامه‌ای میمونه منتقل میشه به سال بعد. انگار خود سازمان داره این رو به رسمیت میشناسه. این با اون سوالایی که همیشه من خودم همیشه میگفتم که خب چرا موجودی داره، بس نشون میده که شما استاندارد 9 رو رعایت نکردی. احتمالاً همون توصیه‌ای که شما فرمودید تو جدول 8 که تحت عنوان در جریان بذاریم، به نظر من اینجا پاسخش هست، یعنی سازمان پس موجودی پای کار رو تحت عنوان در جریان به رسمیت شناخته است، پس دوستان میتونن از این جدول استفاده کنن. من حرفم اونجا پس میگیرم چون فکر می‌کنم اونجا به این موضوع توجه نکردم. شما تایید می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. همونجور که فرمودید ببینید و من عرض کردم توی تفاوت روش کاستوکاست و درصد پیشرفت فیزیکی، تو روش کاستوکاست اون در حقیقت کار در جریان ساخت صرفاً مصالح کار پای کار هست، ولی دوستانی که درصد پیشرفت فیزیکی رو به کار میبرن ممکنه محاسباتشون منجر به یه کار در جریان ساختی اضافه بر اون مساله پای کار باشه و از اون طرف یه ذخیره‌ای توی بستانکارانشون بابت اضافه درآمدی که بر اساس درصد پیشرفت بالاتر از کاست و کاست به کار میبرن رو بگیره. به هر حال طبیعتاً این وجود داره و اگه نباشه ناقص میشه جدول دیگه، و به خاطر همین من عرض کردم که باید یه بازنگری بابت به خصوص شرکت هایی که از روش درصد پیشرفت فیزیکی که حالا متاسفانه خیلی هم آشنایی وجود نداره نسبت بهش داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. در مورد تفاوت هایی که تو قسمت قبلی ما یه سری چالش رو در مورد عملکرد گفتیم، یک سری موارد رو هم راجع به رسیدگی گفتیم و پیشنهاد دادیم که چه کاری میتونستن بکنن، این رو همیشه در مورد ارزش افزوده داشته باشه، یعنی چالش ها رو بگیم در مورد رسیدگی صحبت بکنیم و عمده تفاوت هایی که پیمانکار و مادیای پیمانکاری باید بدونن رو بحث کنیم.
به نظرم اولین چالشی که من شما این سوال رو میپرسید به ذهنم میرسه، یه دفعه جریمه بندبه ماده 36 تو ذهنم بولد میشه، چون بیشترین چالش رو این روزا در حوزه پیمانکاری این چنین میبینیم. حالا خیلی دوست دارم آقای وهابی راجع به این موضوع توضیح بدن که تفاوت هایی که بین عمل کرد و از شخصیت وجود داره، که از زبان یه فردی که با موضوع درگیره ما این موضوع این مسئله و چالش رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. دقیقاً درست فرمودید. از سال 1400 که قانون ارزش افزوده در حقیقت تغییر کرد، یه چالش بزرگ پیمانکاران همین جریمه بنده به ماده 36 شد. مشکل از کجا شروع میشه؟ ما پیمانکارا عادت کردیم یه بخش زیادی از فروش فصل زمستانمون توی چند ماه بعد از شروع سال جدید اتفاق میفته و چون دفاتر مالی باز هستش و برای اینکه فروشمون رو تو جای درستش ثبت کنیم به جهت همون اصل تطابق هزینه و درآمد، همیشه می اومدیم صورت وضعیت هایی که بعد از سال تایید می شد رو توی فصل زمستون تو جای خودش سند می زدیم. حالا شما فرض کنید پیمانکاری که باید ارزش افزودش رو توی 15 فروردین میداد و حالا بعضن 10 روز تایید میکردن، مثلا تو سال 1400 فکر میکنم تا 26 تمدید شد، شما صورت حساب هاتون رو مطابق دفتر توی اظهارنامه‌تون اعلام میکردید و بعد از اظهارنامه تازه بخش زیادی از فروشتون صورت حسابای تایید شده به دستتون میرسید و این باعث میشد اظهارنامه با دفاتر یه اختلافی داشته باشه که منجر میشد به جریمه بنده به ماده 36.
عمومانم فکر میکنم آقای وهابی این از اونجا نشأت میگرفت که کارفرما به شما میگفت باید صورت حساب به تاریخ زمستان به من بدی چون میخواد پول پرداخت کنه.
یعنی
این مشکل رو به نظر من بیشتر کارفرماها باعث شدند که پیمانکارا ناگزیرشن برگردن به زمستان فاکتور بزنن.
دقیقاً، به خصوص کارفرماهای بخش دولتی که تو بخش پیمانکاری بخش بزرگی از در حقیقت کارهای پیمان توسط شرکت‌های دولتی، حالا تو صنعت
بوده بود دیگه، دقیقاً. چون می‌خواستن پول پرداخت کنن، پول برنگرده خزانه، احتمالاً در این راستا
و ما مشمول جریمه ای می شدیم که هیچ تقصیری در اون در حقیقت نداشتیم. ببینید، حالا من فکر میکنم جای درستیه که حرف اصلی پیمانکارها رو ما بیایم درد دل اصلیشون رو بیان بکنیم. پیمانکاری همه می دونیم که با یه تأخیراتی توی همه موارد مواجهه. اگر خاطرتون باشه تو بخش قبلی عرض کردم که ما میایم صورت وضعیتی که ارسال میکنیم میره دست مشاور، مشاور شاید یک ماه بررسیش طول بکشه، میره دست کارفرما، تا به سند حسابداری و صدور صورت حساب برسه چه بسا 2 تا 3 ماه در بهترین حالت طول میکشه. حالا شما اومدی 10 روز مثلا به پیمانکار فرصت دادید که بیاد صورت حسابهای خرید رو تایید کنه، صورت حسابهای فروشش رو بتونه توی کارفوشه ارسال بکنه و این من فکر میکنم بزرگترین مشکل سیستم پیمانکاری اینه که هیچ تفاوتی قانونگذار بین پیمانکار و تولید کننده در این موارد قانونی در حقیقت قائل نشده و بخش‌های حسابداری رو به خصوص نزدیک موارد اظهارنامه ها به یه بخش واقعا دردناکی تبدیل کرده، به خاطر اینکه شما سراغ هر حسابداری برید، حالا شما میبینید حالا پیمانکاری که جای خودش حسابدارا تو بخش های دیگه هم همیشه تحت فشارن، ولی متاسفانه تو بخش پیمانکاری این خیلی مضاعف هست و من فکر میکنم که منجر به جرائمی میشه که واقعا پیمانکارا مستحقش نیستن و تو این داستان باید قانونگذار یه تدابیر رو داشته باشه. حالا شما میدونید اومده مثلا اون در حقیقت صورت حسابهایی رو که پرداخت نکرده کارفرما رو معاف کرده و همه میگن خب پیمانکارا یه اتفاق خوب براشون افتاده، ولی حالا یه موزل جدیدی شروع شده. من حالا به عنوان نمونه بگم، ما صورت حساب رو برای کارفرما میفرستیم، مجبور میکنه ما رو نقدی بزنیم در صورتی که با مشکل نقدینگی مواجهه و پول ما رو نداده، من به دارایی بدهکار میشم و خودش از این داستان فرار میکنه یا تفره میره تا ما باید دنبالش بدویم آیا وصول مطالبات ما انجام بشه یا بخواد اوراق خزانه اسلامی به ما بده یا بخواد به جاش موارد دیگه. بعضا پیش اومده کارفرما میاد مثلا تولید کننده میلگرد به ما میده به جای پولمون و این ما رو با مشکل مواجه میکنه و فکر میکنم که به هر حال اصل داستان پیمانکاری که شاید هر کسی صدای ما رو میشنوه داغ دلش تازه میشه این باشه که باید فرصتهایی متناسب با شرایط پیمانکاری در قانون دیده بشه تا بتونه به حیاتش ادامه بده.
به نظرم میاد خود سامانه مادیان، من در نه در جایگاه دفاع، حالا شاید دوستان به خاطر اینکه یه تجربه تو سیستم مالیاتی داشتم تصور این رو داشته باشن که دارم از سیستم مالیاتی نسبت به این موضوع دفاع میکنم، بلکه این نکته رو داشته باشیم که ما قوانین و مقرراتی که داریم تفاوتی و تمایزی بین اینها قائل نشده است. شاید اگر در حوزه قانونگذاری تمایز قائل شیم این مشکلات مرتفع بشه بخشیش، ولی من میتونم بگم که یه بخشی هم برمیگرده به اینکه ما فرایندها و ساختارهایی که در سیستم های مالی داریم با تغییر مقررات تغییر ندادیم، اونم نه پیمانکار مشخصا، کارفرمای دولتی هم که شما الان ازش دارید یاد میکنید که ممکنه خیلی وقتا زورش هم زیاد باشه به خاطر اینکه خب پیمانکارا غالبا مشتریشون هستن، نگران پروژه های بعدی هستن. اینجا شاید بهتر کارفرماها هم خودشون رو همسو با تغییرات مقررات بکنن و قاعدتا نیاد به شما بگه آقا آخر ساله من مثلا بودجه برمیگرده به خاطر همین الزاماً فاکتورت رو ولو اینکه صورت وضعیتت در برج 3 مثلا تایید شده بزن به تاریخ زمستان که حالا دفاترت هم بازه. ولی این باعث این میشه که شما در از چون در اون مقطع صورت حسابت رو تو اظهارنامه اشرفستت نداشتی، یعنی صورت حساب انگار تاییدش افتاده برج 3، شما برگردی به تاریخ زمستان بخوای این صورت حساب رو صادر کنید، قاعدتا در فصل برای فصل زمستان که داشتی اظهارنامه میدادی اظهارنامه‌اش جلوتر از برج 3 بوده دیگه. حالا اگر حتی سازمان تمدیدم کرده باشه با این سامانه مدیون، تهش برج 2 اواخر برج 2 شما اظهارنامه اشرفستت زمستانت رو دادی، حالا با فرض اینکه دوره مالیت 29-12 باشه دادی، خب اینجا باعث میشه که در اظهارنامه‌ات این صورت حساب نبوده، بهتر صورت حساب هات کمتر از عددی ارسال شده است که بعدا میای فاکتور میزنی، پس اسنامه تو باید برگردی اصلاح کنی، نمیتونی اصلاح کنی، اصلاح هم کنی مشمول جریمه بنده به ماده 36 میشی، میشه یه موزل بزرگ برای یک پیمانکار، هم جریمه ماده 22 قانون پایان فروشگاهی رو میتونه بهش تعلق بگیره، هم جریمه بنده به ماده 36. هرچند که ناگفته نموند اینجا بگم اساسا سازمان اجازه مطالبه جریمه بنده به ماده 36 رو نداره و اگر هم خواست بعد از سامانه مدیان ارزمه اگر خواست مطالبه جریمه بنده به ماده 36 رو داشته باشه نمیتونه، چون قانونگذار بهش میگه اول برو هشدار بده با معدی بگو که شما صورت ثابت رو در سامانه مدیان نفرستادی، تا معدی بیاد نسبت به این واکنش نشون بده که حالا آره یا نه، قبول کنه قبول نکنه، که اگر قبول نکرد بره هیئت حل اختلاف. اینا موضوعاتی که تو آیین نامه ماده 219 اومده، تو ماده 9 قانون پایان فروشگاهی اومده، مشخصا هم آیین نامه ماده 219 که میگم ماده 22 شه که 27/5/1403 تغییر کرد متناسب شد با سامانه مدیان. ولی واقعیت ماجرا اینه که الان اتفاق نمیفته و مدیا دو تا جریمه میدن، هم 22 میدن هم بنده به ماده 36 رو میدن که هر دو نمیتونه از مدی مطالبه بشه. با شما کاملا موافقم.
خواهش میکنم. یه نکته ای که جمع دوستدار وجود داره اینه که اولا تو سال به عنوان مثال سال 1400 و 1401 هنوز سامانه در حقیقت راه نیفتاده بود و این تبدیل شده به یه تله مالیاتی که شرکت‌هایی که درگیر این جریمه میشن هیچ فرصتی هم برای اصلاح این داستان ندارن. طبیعتاً از زمانی که سامانه راه میافته یه چیز دو طرف است، کارفرما و پیمانکار هر دو باید یه در حقیقت صورت حساب رو تو سامانه بزنن و تایید کنن و خود به خود شاید این مشکل تا حد زیادی حل بشه. شاید موزل اصلی توی سالهای 1400 و 1401 بعد از این که در حقیقت قانون تصویب شد ولی هنوز سامانه در راه حقیقت راه دقیقاً راه نیفتاده بود و این وسط یه موزلی پیمانکارا دوچار شدن و اینکه بعدن هم هیچ فرصتی برای در اومدن از اون موزل توسط سازمان مالیاتی در حقیقت بهشون فرصت داده نشد.
به لحاظ عملیاتی حالا من اگر بخوام نظر خودم رو عرض کنم خدمتون، کاری ندارم الان تو سیستم مالیاتی نسبت به این موضوع بازه زمستان 400 تا پاییز 402 که قبل از سامانه مدیان است و تا بازه شروع اجرای قانون دائمی از شسته بود، من اگر این دوره رو بخوام به لحاظ فنی بگم آیا جریمه بنده به ماده 36 میشه از مدیا مطالبه کرد، واقعیتش من رد میکنم، نمیشه مطالبه کرد. مقررات در اون دوره در خصوص بنده به ماده 36 به دلیل عدم اجرا سامانه مدیان نمیتونست این اتفاق بیفته، چون وقتی مقررات رو کنار هم میچینی میبینی که جریمه بنده به ماده 36 تنها در زمانی مفهوم پیدا میکنه که سامانه مدیانی اجرا شده باشد، ولی واقعا در اجرا در عرف داریم میبینیم که این جریمه رو دارن از مدیان مطالبه میکنن و مشخصا هم منظورم فقط پیمانکارا نیستن، یعنی از نظر من دوستدار به عنوان یک کارشناس که تو این حوزه سالها کار کردم، قوانین و مقررات رو که میخونم میبینم که سازمان امور مالیاتی از 1/10/1402 به بعد اجازه مطالبه جریمه بنده به ماده 36 رو پیدا میکنه، اونم با رعایت ماده 22 آیین نامه 219.
بله خیلی ممنون. فقط یک مسئله من سوالم این است که راهکار چیه؟ در مورد جریمه ها صحبت کردیم، در مورد گپ هایی که وجود داره، مدت های زمانی که گویا برای پیمانکاری باید به یک شیوه دیگری کاش می بود اما نیست. الان راه هر چی شما به عنوان یک مدیر مالی یک مجموعه بزرگ چجوری این چالش ها رو برطرف میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که باید زیر ساخت های اجرای یک قانون و آموزش های لازم برای اجراش فراهم بشه. من خاطرم هست یکی از بزرگوارانی که از خود سازمان توی یه همایش شرکت کرده بود، خودشون گفتن مثلا توی فرانسه برای اینکه این قانون جدید اجرا بشه یه دوره رو به عنوان آزمایشی لحاظ کردن، اونم دوره بلند مدت، نه یک سال و دو سال، 10 سال مثلا، و در کنار معدی ها بودن برای اینکه این داستان اتفاق بیفته. شما ببینید الان به عنوان مثال توی رسیدگی سال گذشته ما اومدن یک سری هزینه ها رو بابت ماده 14 مکرر قبول نکردن از شرکت ما، ولی زیر ساختش فراهم نبود. مثلا شرکت حملی که برنامه های حملش رو در حقیقت توی سامانه خودش وارد کرده و دسترسی سازمان در دسترس سازمان مالیاتی هم هست، ولی هیچ چیزی هم پیش بینی نشده بود تو سامانه غیر از این داستان برای اون شرکت
راهی نشده بود، ولی عملا شما رو هزینه‌تون رو برگردوند.
دقیقاً،
یعنی سازمان خودش الگو رو طراحی نکرده بود، خودش به لحاظ اینکه وظایف خودش رو به لحاظ اینکه وظیفه طراحی الگو با سازمان دیگه اینو انجام نداده بود، حالا به معدی میگه چرا صورت حساب‌های برنامه تو سامانه معدیان نیست.
دقیقاً. خب عرضم همینه. ببینید، وقتی زیر ساختش فراهم نیست و معدی در حقیقت میاد کار روتینش رو داره انجام میده و تخلفی هم اتفاق نیفتاده، ولی یک، زیر ساخت فراهم نیست، دو، اون آموزش و آشنایی هم در حقیقت اتفاق نیفتاده و این باید یه همکاری دو طرفه در حقیقت بین سازمان و معدی که حالا ما به طور خاص داریم پیمانکارها رو صحبت میکنیم اتفاق بیفته، برای اینکه بتونیم در حقیقت هم ما به عنوان معدی پیمانکار پاسخگو باشیم و هم سازمان بتونه به اون در حقیقت فلسفه مالیات ستانیش برسه.
نهایتاً به این جمع‌بندی پس میتونیم برسیم با این توضیحاتی که شما دادید. خب الان که سازمان قاعدتاً تو زمینه آموزش البته خب یه سری همایش‌های برگزار کرده، ولی شاید کافی و مناسب نبوده که برای هم خود کارفرما هم خیلی وقتا که عموماً دولتی هستن اصلاً لازم نمیدونن، فکر کنن اینا مخاطبش پیمانکاران نه خود اونا، در حالی که عموماً هم خود کارفرماها هم مخاطب این ماجرا هستند، چه به لحاظ ثبت قرارداد، تایید قرارداد، توزیع پیمانکاری، چون باعث توزیع پیمانکاری قراردادو برن ثبت و تایید کنن، نهایتاً با استفاده از الگوی پیمانکاری صورت حساب سامانه معدیان ارسال بشه. ولی من برای جمع‌بندی بخوام بگم اگر مثلا با همین شرایط موجود چطور میشه یه کاری کرد که لااقل کمترین آسیب رو پیمانکارا ببینن، میتونم اینو بگم که بیایم قاعدتاً ما 12 روز برای صدور صورت حساب بیشتر زمان نداریم. از اونجایی هم که خب استاندار 9 رو داریم، میگه هر جایی که صورت حساب صادر نکرده بودی میتونی درآمدش رو شناسایی کنی به طرفیت مبالغ قابل بازیافت پیمان، پس به طب توصیه میتونه این باشه تا 12 فروردین، حالا چون دوره مالی عموما مبناه، تا 12 فروردین اگر یک شرکتی دوره مالیش 1-1 تا 29-12 بوده باشه، به نظر من اگر تا 12 فروردین صورت وضعیتی تایید شد، ما قاعدتا اینو میاریم توی سامانه معدیان صورت حسابش رو صادر میکنیم و اگر صادر کنیم خب مشمول جریمه نخواهیم بود، مشمول جریمه بنده به ماده 36 هم نخواهیم بود، حالا اینکه عرض کردم نمیشه همزمان هر دو رو با هم گرفت الان تو سامانه معدی، ولی از اینم که بگذریم، پس ما اگر تا 12 هم بتونیم صورت حساب صادر کنیم اساسا تکالیفمون رو انجام دادیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. مسئله از زمانی شروع میشه که این 12 روزه تموم میشه و ما وارد روز 13 و به بعد، حالا بعضا تمدید میشه مثل امسال که تمدید شده بود، ولی اون دوره تمدید رو هم حالا من فرض میگیرم 12 روز تمدید نشود، اگر تمدید بشه قاعدتا تو اون روز تمدید این امکان وجود داره که شما صورت حسابت رو برای زمستان هزار هر سال دیگه، حالا الان موضوع بهمون 404 زمستان 404 میتونیم صورت حساب صادر کنیم. بعد که این اتفاق افتاد، این بازه که تموم شد، راهی که داره معدی به نظر من نباید زیر بار صدور صورتحساب به تاریخ گذشته بره و کارفرما رو باید قانع کنه به لحاظ جرائم، حتی اگر شد صورت جلسه نامی، که این جرائم رو بندازه گردن کارفرما. اگر کارفرما ما را هدایت میکنه به سمت کاری که مغایر قانونه، باید از اینهاش هم خودش تقبل کنه، ولی هیچ اتفاقی برای کسی نمیفته. میتونم بگم که ما وقتی طبق استاندارد نو این اجازه رو داریم درآمدمون رو شناسایی کنیم. پس درآمدمون رو شناسایی می‌کنیم ولو اینکه صورت حساب نزدیم، ما در جایگاه پیمانکار و به طرفیات مبالغ قابل بازیافت این رو می‌زنیم. پس درآمدمون درست می‌شینه در صورت‌های مالی ما. در اسنامه از شخصم قاعدتاً چون صورت حسابی صادر نشده، سامانه مودیان هم هنوز صادر نشده، در اسنامه از شخص زمستانمون هم این عدد نخواهد بود. پس اینجا تفاوت بین اسنامه عملکرد و از شخص میشه. یعنی اسنامه عملکرد ما درآمدمون بیشتر، ولی در از شخص ما به خاطر اینکه صورت حساب نشده است کمتر در دوره زمستان. و این اتفاق از سمت کارفرما ممکنه دغدغه داشته باشه، من هزینه‌مو چجوری شناسایی کنم؟ حالا اونورم میخوام ببینم. کارفرما میگه خب شما به من صورت حساب ندی، من نمیتونم هزینه شناسایی کنم. اونجا هم به تبع کارفرما میتونه هزینه ذخیره بگیره. یعنی بیاد برای هزینه‌ای که محقق یا تحمل شده است ذخیره بگیرد که بعدتر ما در بهار یا تابستان سال بعد صورت حسابشو بهش بدیم. ایشون قاعدتا اونجا میتونه اعتبارش بشه صورت حساب ما. اگر نسیه بود که نسیه، هیچ اعتبارش نیست، ما پرداختی نداریم. اگر نقد هست که صورت حسابمون رو نقد میزنیم، ایشون در اون مقطع میتونه از حساب ذخیره برگردونه، یعنی با صورت حساب، یعنی بهتر اسنادش میشه این دیگه. درسته آقای وهابی اگر من اشتباه میکردم شما تصحیح بفرمایید. هزینه ذخیره در زمانی که در پایان سال پیمانکار اینو سند میزنه، کارفرما اینو سند میزنه، پیمانکارم میاد میزنه، مبالغ قابل بازیافت به درآمد بس. حالا بریم اونور سال کارفرما میاد میزنه، وقتی صورت حساب رو از ما گرفت در سامانه مودیان، میاد میزنه ذخیره بد پیمانکار بستانکار، و پیمانکارم میاد میزنه مبالغ قابل بازیافت پیمان بس، چون بد کرده بود قبلا، و از اون طرف پیمانکار، درست گفتم اینجا رو؟ مبالغ قابل بازیافت رو باید بس کنه. بله، درست میگم؟ بله. مبالغ قابل بازیافت رو پیمان رو باید بس کنه، بعد کارفرما رو بد کنه پیمانکار.
من دو تا موضوع هم، چون حالا فکر میکنم با توجه به زمانی که ما داریم به جمع‌بندی نزدیک بشیم، اگر اجازه بفرمایید، دو تا موزل پیمانکاران هم از فرصت استفاده کنم و بهش اشاره بکنم. یکی مبحث هزینه های قابل قبوله که اکثر شرکت های پیمانکاری با دارایی تو این زمینه مسئله دارن. ببینید، به عنوان مثال در شرکت خود ما پروژه هایی تو نقاط مرزی، جاهای دور افتاده، پست برق میسازیم ما. خب اونجا خیلی از موارد هستش که مثلا هزینه هایی هست، من میخوام یه پیمانکار محلی بگیرم، برم برای تغذیه، برای غذای کارگاه هم مثلا خریدهای انجام بدم. نمیشه یک سری موارد رو رعایت کرد. خب توی شرکتی که عمده کارش توی این مناطق هست، خب هزینه هایی میکنه که پوز از دستگاه پوز استفاده شده، یا خیلی حالا صورت وضعیت، صورت حساب گرفته شده، به دارایی اعلام شده این هزینه ها. ولی مثلا به عنوان مثال بابت آیین نامه ماده 14 مکرر، خب اینها رو نمیپذیرن و یک هزینه هنگفتی تحمیل میشه به یه پیمانکاری که داره خدمت میکنه و تخلفی هم انجام نمیده، منتها توی قانون شرایطش دیده نشده. یه این موضوعه که اگر شما حالا نظرتون رو بفرمایید و میخواید اینو بگید و من موضوع دوم رو بعدش مطرح کنم.
بفهمید موضوع بعدی.
و موضوع دوم که راجب اظهارنامه ارزش افزوده بحث اصلی ما هست، الان من میدونم خیلی از پیمانکارا توی اظهارنامه هاشون مانده ای که اظهارنامه پیشنهادی داده با دفاترشون منطبق نیست، به دلایلی که حالا یه سری اصلاحاتی هست که انجام میشه و اینها رو فرصت اصلاح باید ایجاد بشه. مغایرت‌های احتمالی متاسفانه سریع منجر به جریمه میشه بدون اینکه شرایط پیمانکار و شرایط کار لحاظ شده باشه، و اینا این دوتا موضوع چیزاییه که متاسفانه هزینه‌های زیادی به پیمانکارا تحمیل میکنه.
من سوال اول شما رو راجع به ماده 14 مکرر اگر بخوام پاسخ بدم، میتونم بگم که ببینید ماده 14 مکرر شاید خیلی نه تنها که کمک نکرد، خیلی هم آسیب زد. حالا شاید قصد سازمان این بود که بیاد به یه سری از اشخاصی که کسب و کارشون کوچیکه، حجمشون پایین‌تر این پوان رو بده که اونا فعلا لازم نیست، ضرورتی نداره تکالیف قانون پایین فروشگاهی و سامانه مودیان رو انجام بدن، ولی از اون طرف طرف‌های اینها، طرف خریدار اینها رو مورد انگار داره آسیب قرار میده، چون هزینه‌هاشون و اعتبارشون رو نمیخواد بپذیره. به طبع این اتفاق آسیب میزنه به پیمانکارها. من میتونم این رو عرض کنم که خدمتتون که شاید بهتر بود سازمان در این حوزه این کارو نمیکرد. فکر میکنم رو درواسی داشته. من اسم اینو میذارم رو درواسی، چون با مشاغلی ها اومد دقیقاً عنوان کرد. من توی کلاسام اینجوری بیان میکنم، میگم که سازمان داد زد به مشاغلی ها، گفتش که آقا شما لازم نیست، اگر از این حد داستانه به پایین تر بودید ضرورتی نداره تو سامانه مدیان صورت حساب بفرستید. بعد اومد تو در گوشی به پیمانکارا گفت که، یا اشخاصی که از اینا کسب و کارها خرید دارن میکنن، گفت که نه حواست باشه باید از ایشون فاکتور بگیری. یعنی به اون گفت نمیخواد فاکتور بزنید سامانه مدیان، به خریدارش گفت باید ازش فاکتور بگیری، چون فکر میکنم رو درواسی با اونا داشت، با ما رو درواسی نداره با کسب و کارها، به خاطر همین این کارو کرد. ولی کاری که میشه کرد الان شما در جایگاه یک پیمانکار، ما راهکار بگیم دیگه، فرضش این بود، میگفت که قاعدتاً کسایی که صورت حساب تو سامانه مدیان نمیزنن، اینها فقط با مصرف کننده نهایی اجازه دارن کسب و کار کنن، دیگه با فعالین اقتصادی نمیتونن کسب و کار داشته باشن، یعنی نمیتونن به فعالین اقتصادی کالا یا خدمت بفروشن، اگر خواستن بفروشن باید صورت حساب تو سامانه مدیان بزنن. یعنی میخواست با این همین رو درواسیه این رو عنوان کنه، ولی روش نشد عنوان کنه. در اصل ما ناگزیر هستیم در جایگاه فردی که از اینها خرید میکنیم انتخاب کنیم، ولی میدونم یه جاهایی نمیشه انتخاب کرد. شما الان همون جایی که مثال زدید، مثلا توی یه نقطه دور افتاده کشور یه پروژه پیمانکاری دارید، شما اونجا هم تعداد آدمهایی که میتونی ازشون خرید کنی، کالا بخری یا خدمت بخری، محدودن، اجازه انتخاب نداری، پس ناگزیری اگر بخوای پروژت رو پیش ببری از اینها خرید کنی. ولی که ماده 14 مکرر تو آیین نامش تو ماده 4 مشخصا یه عبارتی رو به کار گرفته، به نظر من باعث میشه که لااقل دایره هزینه هایی که برگشت میخوره کوچیک بشه. چی گفته؟ گفته کسایی که معاف از صدور صورت حساب هستند و فراخوان ارزش افزوده شده اند، اینا هزینه هاشون اگر فاکتور الکترونیکی گرفته نشه قابل قبول نیست، یعنی خرید از اینا. یعنی پس ما تو دسته مشاغلی ها اگر از کسی خرید کردیم که همزمان هم معاف از صدور صورت حساب بود، هم معاف از صدور صورت حساب بود و مشمول از شفسته بود، که پیمانکارهای جز اینجوری نیستن، پس بایستی از این اونا مورد پذیرش لااقل قرار بگیره، و کسایی که هر دو رو دارن، یعنی معافیت و مشمول فراخوان هستن، اونا رو لااقل هزینه هاشون خب یا اعتبارشون پذیرفته نشه. ولی اینم باز قبول دارم که
اتفاق نمیفته دیگه.
آه این اتفاق نمیفته.
نه دیگه، نمیپذیرن. الان ما مواجه با این مسئله هستیم.
انشالله که سازمان امیدوارم که راجع به این یه بخشنامه، چون به نظر من اومد تعمدن و آگاهانه در آیین نامه ماده 4 رو اینجوری نوشتن که دسته کسایی که هزینه هاشون برگشت میخوره خیلی کوچیک و جزئی بشن، ولی ظاهرا شما میفرمایید غیر از این داره رفتار میشه. حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته. بعد موضوع دوم شما خاطرم رفت، چی بود؟
اون مغایرتی که توی اظهارنامه ارزش افزوده بین دفاتر و
دقیقاً درست. خب اون واقعیتش باز ما شاید بهتره که ثبت‌هایی که داریم میزنیم توی حسابداری بیایم یه تحولی درش انجام بدیم. ثبت قبلا این بود، فاکتور به ما میدادن ما میومدیم اعتبار شناسایی میکنیم، ولی الان یه ویژگی برای این فاکتور سازمان در نظر گرفته، فاکتور باید سامانه مودیان بیاد، حد مجازم نباید عبور کنه، نقدم باید باشه تا بشه اعتبار. پس نقطه ای که به ما اعتبار داد یا صورت حسابی که به ما اعتبار میدهد رو باید از شخصش رو تو دفاتر شناسایی کنیم. حالا شما مالی چیا ماشاءالله حرفه‌ای هستید، نقد حساب‌های کنترلی و واسطه اینا استفاده میکنید. قاعدتا دوستان عزیزم که صحبت‌های ما رو دارن گوش میدن، قطعا ممکنه هنوز، یعنی الانم به یه راهکارهایی در این حوزه رسیده باشن، از یه حساب‌های استفاده کنن. ولی توصیه من میتونه این باشه به عنوان یه فردی که درگیر بوده تو رسیدگی، بگم که هر وقت صورت حساب خریدی داشتید اعتبار ارزش افزوده به شما داد، اونو بیا دفاتر، تو دفاترت سند بزن. یعنی نداد، منظورم اینه که اگر نسیه بود شناسایی فعلا نکن تا روزی که دریافت پرداختش توی حسابات ثبت بشه، اگر حد مجاز نداشت فعلا اعتبارش رو شناسایی نکن، و خرید تامین کننده رو بستانکارش نکن که پولشو مثلا همکار خزانه دار پرداخت کنه، بعد شما متوجه شی که آقا این ارزش افزوده نمیتونه از شما بگیره.
درست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و ممنون از شنوندگان گرامی که تا به اینجا همراه ما بودن. خسته نباشید میگم خدمت دو تا استاد بزرگوار، استاد برام دوستدار و استاد وهابی که تا به این لحظه لطف کردن و باعث رو گفتن. خیلی گفتگوی خوبی شد. آقای دوستان، من اپیزود قبلی رو یادمه که چند باری گوش دادم، فکر کنم این قسمت هم جز اون قسمت‌هایی که باید چند بار گوش بده دوستانی که علاقه من هستن. یکی دو مورد رو می‌خواستم خدمت شنونده‌ها عرض بکنم. در مورد آموزش صحبت کردیم، در مورد کمبود آموزشی که در این زمینه هست. همونطور که مستحضر هستین، سپیدار سیستم وبینارها و سمینارهای آموزشی برگزار میکنه. برخی از سرفصل‌ها دقیقا تارگت شده برای پیمانکاران و معدیان مالیاتی هست، میتونین دنبال بکنید. و من باز هم پیشنهاد میکنم که سوال بپرسید، در دیدگاه ها از ما سوالاتتون رو بپرسید و با ما در ارتباط باشید و با ما همراه باشین. امیدوارم که در اپیزودهای بعدی همچنان بتونیم در مورد این مباحث و مباحث تکمیلی صحبت بکنیم. و اینکه اگر معدی پیمانکاری، اگر صاحب کسب و کار پیمانکاری هستین، فرصت خوبیه که مشاوره و دموی رایگان بسته پیمانکاری سپیدار رو هم دریافت بکنید و از نزدیک محیط نرم افزار رو ببینید. من دوست دارم اگر صحبت پایانی هست با شنوندهای گرامی از اساتید در خدمتشون باشیم.
ممنونم. نه، من خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم، امیدوارم که برای دوستان مفید باشه. من سخن دیگه ای ندارم.
من هم ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و این صحبت خوب رو تونستیم انجام بدیم. و حالا به عنوان نکته پایانی، امیدوارم روزی برسه که سیستم های حسابداری به جایی برسن که زحمت حسابدارا رو بیشتر از این کم بکنن و ما بتونیم با خروجی های خیلی راحت تر مستقیما با دارایی ارتباط برقرار کنیم و مجبور به این همه استفاده از اکسل و فایل های جانبی و این گزارش گیری ها نشیم. به هر حال خوشحال شدم و ممنون از شما، امیدوارم موفق باشید.
درسته، خیلی ممنون. ممنون از نکاتی که گفتین. در طی گفتگومون یه سری چالش ها رو شما گفتین، آقای دوستدار هم نکات خوبی رو در تکمیل گفتن و ما هم امیدواریم که این فرایند روز به روز آسان تر بشه. و خیلی ممنون، باز هم تشکر میکنم از شنوندگان گرامی. همراه ما در رادیو مالی بمونید و اپیزودهای بعدی ما رو حتما دنبال بکنید. خیلی ممنون، خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوست.
خدا نگهدار.